پرواز مروری بر شرح احوال بعضی از مؤمنین اولیه دیانت بهایی با هنرمندی شهاب رحمانی، گوینده ترانه صمیمی.
این برنامه بخش پنجم از شرح احوال ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم الله الاصدق برگرفته از کتاب مصابیح هدایت نوشته عزیز الله سلیمانی اردکانی. در بخش‌های گذشته شنیدید که مقدس متوجه شد حضرت قائم موعود که مردم انتظار ظهورش را می‌کشند در شیراز ظهور فرموده. بنابراین جزء اصحاب و پیروان ایشان قرار گرفت. هر دستوری که به او می‌دادند شجاعانه انجامش می‌داد. در مازندران بابیان مشغول ساختن قلعه‌ای حول آرامگاه شیخ تبرسی شدند تا با قوای حکومتی که حامی علمای متعصب بودند به جهاد بپردازند. مقدس هم به آنها پیوست. جنگ قلعه شیخ تبرسی طولانی شد. نیروهای دولتی که تعدادشان به چندین هزار نفر می رسید بارها از گروه کوچک 313 نفره اصحاب قلعه شکست خوردند و قوای تازه نفس به کمکشان آمد، ولی باز هم موفق نشدند. بنابراین به حیله متوسل گشته قرآن مهر کردند و قسم خوردند که اگر تسلیم شوید در امان خواهید بود. اصحاب با اینکه می‌دانستند آنها به عهدشان وفا نخواهند کرد، ولی به احترام قرآن اسلحه ها را کنار گذاشته تسلیم شدند و همانطور که انتظار می رفت قتل عامشان کردند. ولی چند نفر نجات پیدا کردند، از جمله مقدس. بالاخره با تحمل سختی فراوان به خراسان رفت و در وطن خیش مشهد ساکن شد. حضرت باب در تبریز تیرباران شدند و هزاران نفر از پیروانشان نیز خونشان بر خاک ریخته شد. حضرت بهاءالله که در آن زمان به عنوان یکی از پیروان حضرت باب شناخته می شدند به عراق تبعید گشتند. مقدس هم چندی بعد عازم بغداد شد و به حضور حضرت بهاءالله مشرف گشت. در آن زمان هنوز ایشان آیین بهایی را تأسیس نفرموده بودند و کسی پی به مقام ایشان نبرده بود. ولی مقدس قلباً فهمید که ایشان همان موعودی هستند که حضرت باب در آثارشان بشارت به ظهورشان دادند. بالاخره پس از چندی اقامت در بغداد به امر حضرت بهاءالله عازم خراسان شد تا به خدمت مشغول گردد، تا اینکه به تحریک علما دستگیر شد و در زندان انبار شاهی تهران محبوس گردید. در زندان موفق به هدایت بعضی از محبوسین شد. پس از آزادی چند روز در منزل یکی از شاهزادگان قاجار به نام شاهزاده محمود ولی میرزا میهمان بود و قرار شد شاهزاده در یک شب مجلسی از فقها و بزرگان شهر تشکیل دهد تا مقدس با آنها صحبت کند. حال بشنوید ادامه شرح احوال ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم الله الاصدق را.
به به چه شب مبارکی است امشب. فقهای بزرگ تهران جمعند، جناب میرزا محمد اندرمانی، جناب ملا علی کنی، جناب سید اسماعیل بهبهانی، جناب سید صادق سنگلجی، مسرورم از دیدنتان، خوش آمدید. انشاءالله امشب از محضر همه شما فقهای ارجمند و بزرگ و عالی مقام کسب فیض کنم.
چون آوازه علم و فضل مقدس را همه شنیده بودند، هر یک از حاضرین سوالاتی را که از مدتها قبل در ذهن داشتند و کسی به آنها پاسخ درستی نداده بود، مطرح کردند. مقدس هم ساعتها پی در پی مشکلاتشان را حل می کرد. تا اینکه مجد و دوله که یکی از حضار بود گفت: این مرد 2 سال و 4 ماه در حبس بوده، چرا فرصت استراحت به او نمی دهید؟ بهتر است حال ایشان از شما سؤال بفرمایند. البته بگذارید کمی نفسی تازه کنند و جرعه آبی بنوشند. مقدس سکوت کرد. حاضرین هم اصرار کردند مسئله ای را بپرسد.
به نظر شما تفسیر این آیه شریفه که می فرماید انا عرضنا الامانت علی السماوات والارضین و جبال الی آخر بیان مبارک، منظور از امانت چیست؟ جناب سنگلجی از همه پیشی گرفته و فرمود مقصود نماز است. حال من می پرسم کدام نماز؟ چرا تعجب میکنید و میپرسید مگر چند نماز داریم؟ پس شما میگویید همین نماز 17 رکعتی. بفرمایید کوه که عبارت از جماد است و بیجان و مرکب از مشتی خاک و سنگ است و قادر به رکوع و سجود و قیام و قعود نیست، چگونه از عهده نماز برمی آید؟ آیا این عدالت خداوند است که از کوه به آن محکمی بخواهد کمر خم کند که به رکوع برود؟ این تکلیفی است خارج از طاقت کوه. دوستان نخندید، گفتگو می کنیم تا با بیان نظرات متفاوت به حقیقتی برسیم.
در پشت پرده اتاق، مهد اولیا، مادر ناصرالدین شاه، با تنی از خانمهای دربار نشسته و گوش می داد. آقایان هم برای اظهار علم هر یک داد سخن دادند، ولی هیچ کدام فراخور معنی آن آیه نبود. سپس مقدس توضیحاتی داد که موجب شگفتی همه شد. خبر آن مجلس به گوش شاه رسید و گفت لا اله الا الله، چرا حسام السلطنه چنین شخص عالمی را به زندان انبار انداخت؟
او شاه فرمان داده دو رأس اسب سواری از سرطویله خاص با زین و برگ ممتاز و این وجه نقد را به من بدهید؟ خب این لباس فاخر عربی برای کیست؟ مادر شاه برای من فرستاده؟ هیچ کدام را نمی توانم قبول کنم. اگر قبول کنم بسیار خفیف خواهم شد. ولی لازم است نامه‌ای تشکرآمیز برای هر دو بنویسم و توسط شما به حضورشان ارسال کنم. بعد هم به خراسان می روم.
لازم به ذکر است در آن زمان حضرت بهاءالله دیگر آیین بهایی را تأسیس فرموده و در سرزمین فلسطین تبعید بودند و از راه دور با ارسال نامه‌هایی پیروان خیش را در ایران و عراق و سایر کشورها هدایت می‌فرمودند.
سه سال است که در مشهد ساکنم و به امر مولای خود مردم را با آیین بهایی آشنا می کنم. اکنون مکتوبی از ساخت حضرت بهاءالله رسیده که به تهران بروم و جسد مطهر حضرت باب را که کم کم جایش دارد برای عموم فاش می شود تغییر دهم و به جای امنی منتقل کنم. باید هرچه زودتر حرکت کنم. نباید به این امانت الهی آسیبی وارد شود.
پس از انجام وظیفه‌ای که بر عهده داشت، عازم کاشان و اصفهان و یزد شد و جمع زیادی را به آیین بهایی دعوت کرد. بعد به طبس رفت. سپس 6 سال با تلاش بیوقفه در مشهد به خدمت مشغول شد و از بلایایی که بر سرش می آوردند خم به ابرو نمی آورد.
Thank you. دوستان، احساس میکنم عمرم دارد به آخر میرسد. قبل از ایمانم آنقدر مورد توجه و احترام مردم بودم و مرا دوست داشتند که ترس مرا گرفت و برای اینکه به دام کبر و غرور نیفتم در کربلا مقیم گشتم. حال روزی نیست که از دست همان مردم آسیبی نبینم و ناسزایی نشنوم. همه این بلاها را از صمیم قلب طالبم. ای کاش صدها بار دیگر عمر از خداوند می گرفتم و در راه آیین الهی همچنان مورد ظلم و جفای مردم واقع می شدم. هرچه ظلم بر ما بیشتر وارد شود، نتیجهش بیشتر آگاه شدن مردم منصف است. ای کاش خونم در راه حق ریخته شود تا نظر اهل انصاف جلب گردد و تحقیق را آغاز کنند.
مقدس آرزوی دیگری هم داشت.
ای کاش می توانستم یک بار دیگر محبوب عالمیان حضرت بهاءالله را زیارت کنم. من ایشان را قبل از اینکه مقام الهی خود را ظاهر سازند در بغداد زیارت کردم و از حالات و کمالاتشان فهمیدم همان کسی هستند که اهل عالم منتظر ظهورشان هستند.
بالاخره خبر خوب به مقدس رسید. حضرت بهاءالله اجازه تشرف به او را عنایت فرمودند و در مکتوبی که خطاب به او نازل شده بود از او خواستند که همه چیز را بگذارد و سریعا خود را به اراضی مقدسه برساند. ضمناً در آن مکتوب امر فرموده بودند که یک نفر او را همراهی کند.
دوستان، نمی دانید چقدر مسرورم که مولایم مرا پذیرفت. چقدر ممنونم از شماها که اینجا تشریف آوردید و پافشاری می کنید که مرا همراهی کنید. می دانید که فرمودم فقط یک نفر، نمی توانم تخطی کنم.
یکی از داوطلبین همراهی با مقدس به نام میرزا جعفر از جای خود بلند شد و کاردی برداشت و قسم خورد اگر مرا نبرید خودم را خواهم کشت.
بسیار خوب، بسیار خوب، لطفاً خودت را نکش، همراه من بیا. این مرد عزیز کار را یک سره کرد. مکدر نباشید دوستان، مکدر نباشید.
مطالب مندرج در مکتوب حضرت بهاءالله به گوش همه بهائیان رسید و آگاه شدند که شرایط جسمانی مقدس طوری است که دیگر نخواهند دیدش. وقتی برای بدرقه اش به خارج شهر آمدند، صدای گریهشان گوش آسمان را کر می کرد.
دوستان عزیز، شأن شما این است که با هم متحد باشید و کاری نکنید موجب کدورت بینتان شود. هدف ما بهایان این است که مردم عالم را از هر قوم و نژاد و ملیت و دین و آیین متحد سازیم. پس اول خودمان باید به این حقیقت به خوبی آراسته شویم. وقتی حضور حضرت بهاءالله مشرف شوم، چهره یکایک شما را در نظر مجسم می کنم و قلباً از ساحت حضرتش برایتان آرزوی موفقیت می نمایم.
پسر مقدس تا سبزوار او را همراهی کرد و مقدار مختصری وجه تقدیم پدر نمود.
پسرم، اینها را به تو برمی گردانم، زیرا زاد و توشه من توکل و اعتماد به حق است و آرزویم رسیدن به محبوب. باید در نهایت انقطاع حرکت کنم. در طول راه عنایت حق خواهد رسید. از طریق شاخرود به بادکوبه می رویم و از آنجا انشاءالله به عکا.
پس از تشرف مورد عنایت بی اندازه حضرت بهاءالله واقع شد.
4 ماه است که در بهشت برین از نعمت دیدار مولای محبوبم بهره‌مند گشتم. امر فرمودند که به وطن مراجعت کنم و مشغول خدمت شوم.
در طول راه خبر ظهور آیین الهی را به گوش مردم می رساند. هرگاه به شهری می رسید که بهایان در آن ساکن بودند، مجالس ملاقات تشکیل می دادند و از محضرش کسب فیض می نمودند. تا اینکه به همدان رسید و با اینکه بسیار علیل شده بود، از خدمت به آیین الهی دست نمی کشید و هر کس را که قدم در راه تحقیق می گذاشت، از علم و دانشش بهره‌مند می ساخت.
امروز روز 12 است که در همدانم و می خواهم بهترین لباسم را بپوشم و به دعا مشغول شوم.
ساعتی تنها بود. بعد ساکنین خانه را طلبید تا لباسش را تعویض کنند. یک آستین را در آوردند.
احتیاجی نیست.
همان دم جان به جان آفرین تسلیم کرد و روحش در عوالم الهی آرام گرفت. زیارتنامه ای از قلم حضرت بهاءالله مخصوص او نازل شد. یادش گرامی. از هفته ی آینده با مؤمنی دیگر در خدمت شما هستیم. همین روز، همین ساعت.